بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تو عنوان در قرآن و روایات زیاد به کار گرفته شده، تجارت خسارت. هر دو هم در امور معنوی استعمال شده. منظور از تجارت در اون آیات و روایات به کار گرفتن صحیح همه سرمایه های وجودی و نعمت های الهی برابر با رضایت حق. این تجارت که سرمایه هاش هم در قرآن و روایات بیان شده، کسادی، ضرر، زیان، توقف در منفعت و سوددهی نداره. کسانی که در مسیر این تجارتن به طرف پخته شدن عقل، سلامت باطن قلب، تصفیه نفس از رذایل حرکت می کنن. در همین دنیا به جایی می رسن که پروردگار عالم در قرآن در آخرین آیات سوره بینه می فرماید رضی الله عنهم، به نقطه رضایت خدا می رسن. این نقطه رضایت عامل مغفرت الله، رحمت الله و جنت الله هم خواهد بود. یعنی مجموعه آیات قرآن رو در این زمینه که کنار هم بگذاریم، در روایات این حقایق صریحا ازش استفاده میشه که انسانی که خداوند از او راضیه برای تسویه لغزش‌هاش مغفرت هم شامل حال او میشه قطعاً. رحمت خدا هم شامل حال او میشه که اغلب آیات در این زمینه به این دو کلمه ختم شده، ان الله غفور رحیم، یعنی هر دوش به کار گرفته میشه برای او. اما جنت اللهش هم در همین جا با همین تجارتش که همون سود بی پایان ساخته میشه، قیامت هم راحت بی درد سر بی معطلی سود این تجارت رو به او واگذار میکنه. آیات شریفه باز در این زمینه فراوان که این سود پایان ناپذیر چنین تجارتی بی معطلی به اونها واگذار میشه. خیلی عجیبه که قرآن درباره این سود بی نهایت می فرماید ازلفت الجنت و للمتقین، به اهل تقوا نمیگن به طرف بهشت حرکت کن، زمان نمیدن، اینکه خودت برو رو بهش نمیگن. آیه میگه ازلفت الجنه، بهشت و خدمت اینها می آورند. ازلفت الجنه، حالا تحقق این مسئله چگونه است که بهشت رو خدمت اهل تقوا می آورند؟ این برای ما روشن نیست. یک آیه براتون قرائت کنم مواد این تجارت رو خداوند در این آیه بیان کرده که با چی میشه وارد این تجارت شد. البته آیه شریفه همه مواد سرمایه رو بیان نمی کنه، ولی یه نکته هم هست که خیلی لازمه اون نکته کنار همین آیه از آیه دیگه توضیح داده بشه. الذین یتلون کتاب الله، یه ماده تجارت، کسانی که از طریق قرائت و فهم و عمل به قرآن با قرآن در ارتباط، که قرائت و فهم و عمل به کتاب خدا همه در لغت یتلون، در جمله یتلون مندرج. فهم آیات خودش یه تجارت عقلی بسیار مهمیه. البته به نظر قرآن به شرطی که فهم قرآن با کمک معلم تعیین شده قرآن، یعنی پیغمبر عظیم الشأن اسلام و ائمه طاهرین انجام بگیر. از دانش بیگانه از قرآن کمک برای فهم قرآن گرفته نشد. نیام برای فهم آیه از افلاطون یا ارسطو یا سقراط یا ابن سینا جدایی بکنم، چون همه اینا اندیشه‌هاشون مادون قرآنه، اشراف به حقایق قرآن کریم ندارن. نیام از عالمان بیگانه از اهل بیت برای فهم قرآن کمک بگیرم. امام صادق به ابو حنیفه فرمود شنیدم کلاس تفسیر قرآن دایر کردی؟ گفت بله. آدم بی سوادی هم نبود ابو حنیفه، به عنوان یک عالم در دنیای اسلام مطرحه، ولی سوادی که به رود جاری علم الله در قلب ائمه طاهرین وصل نبود، یعنی میکاشت بدون آب دادن، چون آبش در اختیارش نبود. کشت انسان در صورتی میوه میده که قرآن و اهل بیت آبیاریش بکنن. امیر المؤمنین می فرماید همه کشتا که رشد نمی کنه، خیلی کشتا رو زحمت می کشن، مردم می کارن، ولی چون آبیاری درستی نمی شه خشک می شه. فرمودن ابو حنیفه این آیه رو در سوره مبارکه آل عمران چگونه برای شاگردان تفسیر میکنی؟ که پروردگار میفرماید فیه آیاتون بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنن. هر کی وارد مقام ابراهیم بشه امنیتش تضمین شده است. گواه خودتون که معنیشو فرمودین. معنی کردن آیه که کار مشکلی نیست در رسول الله. من دخله کان آمنا، من معنی الذی میده، من موصوله، یعنی کسی که دخله، هی دخله به مقام ابراهیم برمیگرده، ضمیر وارد مقام ابراهیم بشه. کان آمنن، امنیتش کاملا تضمین. فرمود معنی آیه همینه؟ گفت بله. یعنی این مفهومی که پیش خود پروردگار بوده و شما الان در آیه میگی همینه، همین مفهوم در علم خدا بوده از تنظیم این آیه؟ گفت بله. فرمود خیلی زمان نگذشته، عبدالله ابن زبیر با یارانش و اقوامش در درگیری با عبدالملک ابن مروان شکست خورد در شهر مکه. اومدن درهای مسجد الحرام و بستن، اومدن کنار بیت، کنار مقام ابراهیم سنگر گرفتن. حجاج ابن یوسف دید درهای کعبه بسته، درهای مسجد الحرام بسته، دشمنشون ابن زبیر رفته در مقام ابراهیم با تعدادی پناه گرفته. مسجد الحرام هم توی دره است، از همه طرف بیرونیا مشرف به مسجد بودن. گم منجنیق کار بذاری، سنگ های 30 کیلو 20 کیلویی رو با منجنیق تا نابود شدن ابن زبیر و یارانش پرتاب کنید داخل مسجد الحرام، گرچه خود کعبه هم خراب بشه. این سنگ باران انجام گرفت و او با یارانش کنار بیت مقام ابراهیم کشته شدند. پس این امنیتی که آیه میگه کجاست؟ شما با تکیه به چه دلیل و برهانی آیه رو معنی کردی؟ با جریان ابن زبیر که آیه شریفه معنی نشد، کان آمننی حاصل نشد، که امنیتی تضمین نکرد مقام ابراهیم. و من نمیدونم. نمیدونی چرا میری میگی؟ غیر متخصصی چرا در مقام متخصصین میشینی؟ برای چی داری دین برو مردم میگی در حالی که دین رو نمیدونی؟ قرآن تعلیم مردم میدی در حالی که جاهل به قرآن. در سوره حج مگه نداره که پروردگار به ابراهیم می فرماید از کنار این بیت، از زنف ناس به تمام مردم عالم اعلام کن برای انجام مناسک حج. اما پروردگار نمیگه مردم بیان طرف کعبه، مردم بیان طرف مسجد الحرام، مردم بیان به سوی صفا و مروه، مردم بیان به جانب عرفات و مشعر و منا. میگه اعلام کن به تمام مردم عالم یعتوک، به طرف تو بیان، یعنی به طرف امامت الهی، یعنی به طرف نبوت. اونی که به مردم امنیت از عذاب دنیا و آخرت میده قرار گرفتن در فضای فرهنگ نبوت و امامت. من دخل او کان آمنا، یعنی هر کی بیاد در سایه ولایت ما، علم ما، فرهنگ ما، دین ما قرار بگیره، امن امن عذابی فی دنیا و الاخره. تدبر در قرآن و عمل به قرآن. خب این یک ماده تجارت. خب کسی که میخواد عمل کنه به قرآن، به تجارت دارای سود پایان ناپذیر وارد شده، میخواد عمل کنه به قرآن. خذ العفو، قاطعانه تو همدیگه، زن و شوهر، پدر و مادر و اولاد، همسایه و همسایه، شریک و شریک، رفیق و رفیق، اهل گذشت باشه. چون طرف مقابلتون ممکنه اشتباه بکن و بعد بیدار بشه، بعد بیدار شدن عذر بخواد، قلبن شما از او گذشت بکنید، نه ظاهرن، یعنی واقعا گذشت بکنید. گذشتی که اشتباه او، گناه او در حق شما تو پروندهش نمونه. بذارید پرونده شوهرتون، همسرتون، دوستتون، رفیقتون در کنار شما پاک بمونه. و امر بالعرف، فقط با زبانتون به کارهای پسندیده و نیک دعوت بکنید. و اعرض عن الجاهلین، با مردم نادانی که نادانیشون بتون آرمس نزاع نکنید، درگیر نشین، برای این که اونا ادب ندارن، تربیت ندارن، تقوا ندارن، دین ندارن، به شما ضرر میزنن. خب این عمل به قرآن، این یه تجارته. وقتی پروردگار میگه قاطعانه اهل گذشت باشین، قاطعانه مردم رو دعوت به نیکی ها بکنید، ما شدیم هم اخلاق پروردگار. گذشت، عفو، اخلاق حق، دعوت به خیر، اخلاق حق. خب من وقتی هم اخلاق خدا شدم، از جانب خدا هم اخلاق خدا، نصیب بی نهایتی، نصیب پایان ناپذیری شامل حالش میشه. من هم اخلاق خدا بشم، من این رذایل نفسانی رو با عمل به قرآن دارم شستشو میدم، دارم با قرآن پاکسازی میکنم درونم رو، اهل گذشت میشم، اهل صبر میشم، اهل توکل میشم، اهل استقامت میشم، اهل وقار میشم، اهل ادب میشم. هر کدام اینا راهی به سوی رضایت الله، مغفرت الله، رحمت الله و جنت الله، هر کدامش. یه جمله رو میگن معروفه که اطرق و الالله به عدد انفاس الخلائق، این روایت نیست، یه جمله‌ایه که در کتابای معروف عرفانی نقل شده که هر کسی به تعداد نفسهاش به خدا راه داره. اگه این راه ها رو نبند، نفسی که آدم در عفو میکشه، نفسی که آدم در سلامت اخلاق میکشه، نفسی که آدم در مهرورزی به دیگران میکشه، نفسی که آدم در اجرای عدالت میکشه، نفسی که آدم در نماز میکشه، در روزه میکشه، که پیغمبر در روزه صریح کرده مسئله رو، به صراحت بیان کرده، تصریح فرموده، انفسکم فیه تسبیح، هر نفستون در فضای عبادت تنزیه حقه، یعنی راهی به کمالات پروردگار. خب در کنار غیر خدا چنین تجارتی پیش کی پیدا میشه؟ نیستی اینجا. این یه ماده تجارت، یتلون کتاب الله. ماده دیگر تجارت و اقام و صلات، نمازه، که عده‌ای از اهل دل میگن کلمه اقیمو، اقامه، اقامه، یقیمون به معنی برپا کردن نماز با شرایط درونی و برونی نماز. یه نمازی که واقعا انسان رو به مبدأ هستی وصل کنه، چه حالا این نماز هم داستانی داره، تکبیرت الاحرام تنهاش، که اگه آدم با فهم، با شعور، با عقل هر روز برای هر نمازی 5 بار برای نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا بگه الله اکبر، اینجا به نظر میاد متعلقی هم نداره که بگه الله اکبر، یعنی الله اکبر و من کل شعیه، خدا از هر چیزی با ارزشتره، بالاتره، بزرگتره. اهل خدا میگن اصلا متعلقی نداره، چون بزرگی وجود نداره که بگیم خدا از او بزرگتره. اتفاقا گفتار امیرالمؤمنین هم این مطلب رو تأیید میکنه که در مقابل خدا بزرگی وجود نداره که نمازگزار تو ذهنش باشه خدا از این بزرگی ها بزرگتره. امام در خطبه متقین می‌فرماید درباره حال باطن اهل تقوا، عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم، یه بزرگ در عالم می‌بینن خدا، و بعد خدا هر چی رو میبینن و هر کی رو میبینن کوچیک میبینن. بزرگی وجود نداره که او بزرگترش باشه. خوب نمازگزار وقتی که فقط او رو بزرگ بدونه، همه رو کوچیک بدونه و این سیر رو ادامه بده، دیگه تو مسیر زندگی کسی رو بزرگ نمی سازه، چون به هر کی بزرگی بده دروغه. ولی اهل نماز به هیچ کی بزرگی نمیدن، به هیچ این نامه های امیرالمؤمنین خیلی خوندنی، مخصوصا عنوان اولش. امام یک بار در عمر حکومتشون نامه ننوشتن، منال حاکم ننوشتن، من امیر المؤمنین لقبی بوده که خدا بهش داده، ننوشتن من ریاست الجمهور. تمام نامه ها با این عنوان شروع شده، من عبدالله علی ابن ابی طالب، استاندار، فرموندار، خزانه دار، این نامه رو بنده خدا داره برات می نویسه. من خودم چیزی ندارم، من کاری نیستم. تو دعاهاشونم به ما یاد دادن، من گاهی تو نماز جماعت که آقا داره حمد و سوره میخونه این جمله رو هی به خودم تلقین میکنم، اللهم ما بنا من نعمتن فمنک، خدایا ما هیچی نداریم، خدایا هر چی داریم از توست. این حس اگر در انسان بیدار بشه که هر چی دارم از توست، خودم هیچی ندارم، تکبر برای آدم پیش میاد، غرور برای آدم پیش میاد، ریا برای آدم پیش میاد، خود بزرگ بینی برای آدم پیش میاد، عجب برای آدم پیش میاد. من دقیقا حس بکنم به حس صحیح که ما به نام نعمت فمنک. یه واعظ متدین خدمت گذاری که البته 34 سال از دنیا رفته خودش بر من نقل کرد، منبرش منبر جمعیت خیزی بود، شیرین حرف میزد، خوب حرف میزد، خوب نصیحت میکرد. میگو یه شهری منو دعوت کردن، میگفت منبر در یه جایی قرار داده شده بود، بیش از 10,000 متر مساحت داشت. اتفاقا چند سال بعد من اون شهر رفتم، اون جای منبر رو دیدم و یادش افتادم. راست میگفت، نزدیک 10,000 متر. گفت ساعت من 9 بود تا 10. از همین منبریای محلی دعوت کرده بودن که هر دو شبی یکی دوتشون می اومد منبر می رفت تا جمعیت بیاد نوح، من برم منبر. گو همه منبریام رعایت می کردن، دیگه سر نوح منبر رو تموم می کردن. یه شب یه روحانی پیر مردی 50 سال در اون شهر منبری مردم بوده، او رو دعوت کردن. حالا به نظر خودش میگفت این منبری به عمر 50 سالش همچین جمعیتی ندیده بود، داغ کرد، حرارت گرفت، نه شد، نیمد پایین، 9:05، 9:15، 9:20. مردم هم جا به جا می شدن، دعوت کنندم ناراحت بود، ولی اون آبرودار 50 ساله اون شهر بود، می ترسیدن برن بگن آقا 20 دقیقه 25 دقیقه وقت گذشته، بی پایین، حالا چشمت به این جمعیت افتاده چرا رها نمی کن. گفت منم تو باطن خودم می جوشیدم و میگفتم که مردک، تو باطن خودم فکر میکنه این جمعیت برای اون اومدن که همینجوری داره ادامه میده. بیچاره یه بدبخت، اگه این جمعیت برای تو میخواستن بیان که تو این 50 ساله میومدن، اینا برای من اومدن. دیگه حدود 9:30 هم منبر اومد پایین، من تو مسیر منبر بهش محل نذاشتم. پیر مرد محاسم سفید با تلخی ازش رد شدم و با شوق رفتم بالا منبر نشستم. به من میگفت به خدا قسم هر چی فشار به ذهنم آوردم که من این 30 سالی که منبر رفتم اول منبر چی میگفتم بسم الله یادم نیومد. مردم ای صلوات فرستادن، دعا میخوندن، منو نگاه میکردن و من بسم الله یادم نمیاد. هر چی فکر کردم فهمیدم که داره به من میگه بدبخت این جمعیت رو من رو بردم پا منبر تو، نه تو، مال توه. این مال توه، خب منبر تو برو، برو منبر تو برو، مال من برای من، خب برو. اما گفت فلانی فقط خدا کمکم کرد که همونجا رو منبر یادم اومد که عبامو به عنوان عرق پاک کردن بکشم جلو صورتم زیر عبا، تو اون خلوت بگم الهی غلط کرد، اشتباه کرد، ضعیفم. گفت یک غلط کردنی به پروردگار گفتم زبانم باز شد. اللهم ما به نام نعمت فمک، با الله اکبر درست، با اللهم ما به نام نعمت فمک، یک پاکسازی درونی برای آدم ایجاد میشه، معرکه میشه آدم صاف پاک، شجره طیبه، مورد رضای حق، مورد مغفرت حق، مورد رحمت حق، مورد جنت حق. و یا الله اکبر، باید الله و اقام استن و انفق مما رزقناهم سرن و علانیتن. اینا انسانهایی هستن که نعمتهایی که بهشون دادم در هر دو شکل، در پنهان و آشکار میدن در راه من. پنهانش که خب پنهانه، آشکار اگر میدن یه مرتبه جلوی یه جمعی میگه 20 میلیون پای من بینویس، فردام بیا بیگیر. قلبشو که میشکافی میبینی این با این کار علنیش میخواد دیگران رو به کار بندازه، میخواد دیگرانم تشویق بشن، نمیخواد ریا بکنه. انفقو مما رزقناهم سرن و علانیتن اولائکن یرجون تجارتن لن تبور. اینا وارد تجارتی شدن که سودش پایان ناپذیر. این تجارت تجارتیه که گیر نمی کنه، پیچ نمی خوره، ضرر نداره، خسارت نداره. پرده رو که کنار بزنم می فهمن چی کار کردن به توفیق من. ما تقدمون لنفسکم، تجارتی که به سود خود کردید، تجدوه عند الله، کل سودشو قیامت پیش من به عنوان امانتدار سودتون حاضر میبینید. هو خیرن، بهترین سود و اعظم اجرن و سنگین ترین پاداش در عین این تجارت با سود پایان ناپذیر بندگان من. فاستغفر الله، بازم از من طلب مغفرت کنید، مبادا تو تجارتتون یه کمبودایی که خودتون نفهمیده باشین وارد شده باشه که من اونا رم بیامرزم. هیچ سودی از شما ولو به اندازه ذره کم نشه و به منم امید قطعی داشته باشید. ان الله غفور رحیم. خب تجارت‌های مادی به بنبست می‌خوره، این تجارت به بنبست نمی‌خوره. در این تجارت معنوی اگر دنیا جمع بشن ایجاد بنبست بکنن، پروردگار می‌فرماید راه بیرون رفت از این بنبست و به راحتی براتون خودم باز می‌کنم. حالا تا ببینیم چگونگیه باز کردن راه بیرون رفت رو قرآن توضیح میده، میمونه برای جلسه دیگه که بسیار بحث عمقی و زیبایی مسئله کمک خدا به این تاجر برای بیرون رفت از بنبست‌هایی که ستمگران ایجاد میکنن. این تجارت کنار محبوب چقدر لذت، یعنی آدم عمق این تجارت رو بفهمه، همه نمازها رو شاد میخونه، همه عبادتها رو شاد انجام میده، همه خدمتهای به عباد خدا رو شاد انجام میده و بازنشستم نمیکنه خودش به هیچ عنوان. به هیچ عنوان کنار نمی کشه از این تجارت و تو این تجارت عزیزانم یه آتش عشقی در درون شعله‌وره که دائماً این آتش مثل جرقه‌ای که موتور اتومبیل ایجاد میکنه تو بنزین سوزی آدمو حرکت میده، آتشیه با. اگر آهی کشم دریا وگر شوری کنم یک جا بسوزم. ظاهر و باطن ز سوزم، اگر کنون وگر پیدا بسوزم، زن و بچه و اقوام و مردم ما رو با همین آتش و سوختن میشناسن، میدونن شعله در باطن ما که پروانه وار کنار این شعله داریم میسوزیم، میدونن کنار خدا گریه داریم، برای صدیقه کبرا گریه داریم، برای ابی عبدالله گریه داریم، میدونن دلمون میخواد خدا رو عبادت کنیم، خوشم با سوختن در آتش بهل تا اندر این سودا بسوزم، کنم هرچند پنان آتش ده میان انجمن پیدا بسوزم. نه من ماند نه ما ماند شعاعی، بیا تا بی من و بی ما بسوزم، تو را خواهم مرا گر تو نخواهی. تو را خواهم مرا گر تو نخواهی، تجلی بیش در کن تا بسوزم، ز سوز دل اگر حرفی نویسم، ورق را سر به سر یک جا بسوزم، زینب شدی پیکری اندر میان خاک، از دل کشید ناله به سر درد سوزنا، کی خفت خوش به بستر خون دیده باز کن، کی خفت خوش به بستر خون دیده باز کن، احوال ما بپرس و سپس خواب ناز کن، سوال کن بعد تو چه بلایی سر ما اومد حسین من، تمام خیمامون آتش زدن، اموالمون رو بردن، هم میخواستیم برا تو برا برادر تو اکبر گریه کنیم، ما رو با تازیانه زدن، ای وارث سریر امامت ز جای خیز، هم بر کشتگان بی کفن خود نماز هم طفلان خود به برته بحر بلا نگر هم دستی به دستگیری ایشان دراز کن سیرم ز زندگانی دنیا یکی مرا لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز کن اجازه بده بار گلوی بریده تو ببوسم جان بدم دیگه نمونم تو دنیا برخیز صبح شام شد ای میر کاروان ما را روانه به سوی حجاز کن هم برخیز صبح شام شده ای میر کاروان هم ما را سوار بر شتر بی جهاز هم اگه تو نبودی که وقت سوار شدن زیر بغل منو میگرفتی هم اگه عباس نبود رکاب برا من میگرفت حسین من یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی نجاز اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اصلح امورنا واستر عیوبنا اللهم لا تکلنا الی انفسنا طرفة عین ابدا اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتی که